آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پس منظر گزارش ها درباره احتمال جنایتی جنگی از جانب نیروهای روسیه در بوچا کنار شهر کیوف و منطقه های دیگر اوکراین، مسکو به محکومیت افزاینده بین المللی دوچار شده است. چارلز میشل رئیس شورای اروپا روز 3 اپریل در پیام در توییتر گفت روسیه با تحریم های دیگر اتحاد اروپا روبرو خواهد شد و افسود از تصویر هایی که بعد از رفتن ارتش روسیه از شهر بوچا گرفتند به حیرت افتاده است. وزیر کارهای خارجه بریتانیا نیز در اظهارات گفت حکومت او دلیل‌های زیادی را درباره عملهای دهشتبار نیروهای استیلاگر در شهرهای بمانند ایرپین و بوچا دیده است. آناتولی فدوروک شهردار بوچا روز 2 اپریل گفت نیروهای روسیه در یک ماهی که شهر را در اختیار داشتند تقریبا 280 نفر را به گوری دست جمعی پرتافته باقی مانده را در کوچه ها ماندند. روسیه به این خبرها واکنش نشان نداده است. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر عمران خان پارلمان این کشور را پراکنده کرده است. عمران خان روز 3 اپریل در سخنرانی تلویزیونی گفت از رئیس جمهور می‌خواهد که پارلمان و 4 مجلس ایالتی را پراکنده کند و افسود پس از آن حکومتی سرپرست تشکیل شده تاریخ انتخابات را تعیین می‌کنند تا به گفتش مردم در مورد آینده خود تصمیم بگیرند. این اقدام به این معناست که انتخابات باید در حدود 3 ماه آینده برگزار شود. سخنرانی نخست وزیر پاکستان لحظه های پس از آن صورت گرفت که معاون رئیس پارلمان طرح رای عدم اعتماد را به عمران خان رد کرد و گفت که این حرکت خلاف قانونی اساسی است. در نظر بود که پارلمان پاکستان روز یکشنبه طرح ناباوری را به سروزیر این کشور بررسی کند. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان با نشر فرمان کشت کوکنار را در تمام افغانستان منع کرده است. فرمان روز 3 اپریل دسترسی رسانه ها شد. در آن نه تنها در مورد منع کشت کوکنار بلکه درباره پیشگیری از کشت و استفاده همه گونه مواد نشآور تاکید شده است. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان بر رسانه های افغانستان گفته است اگر کسی از اجرای فرمان سر بپیچد به پنجه قانون سپرده می شود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود با شخصانی که کوکنار کشتند بر خوردی نرم خواهد شد. فرمان آخر در حال داده شده است که بنا به نوار خبرگزاری اسوسییتد پرس دهقانان در ولایت هلمند مشغول جمع آوری حاصل کوکنار از یک زمین بزرگ و شماری از کارگران در حال جمع آوری شیره آن هستند. ده ها پیروی مذهبی کاتولیکی از تاجیکستان و ازبکستان انجمن آراستند. روحانی اریل الوارز تانکوویچ گفته است ملاقات آخری ماه مارس امسال در شهر سمرقند برگزار شد و در جریان آن 46 نفر اشتراک کردند و افسوده است که 31 نفر از تاشکند و بخارا، فرغانه و سمرقند آمدند، 15 کس از تاجیکستان. به قول اریل الوارز موضوع واخری این بود که خدا از جوانان ازبکستان و تاجیکستان چی می‌خواهد و به نقلش جوانها سوال‌های بسیار عجیب دادند. اریل الوارز افسود است این ملاقات دوم در یک سال آخر بود. با گفته او انتظار می رود آنها تابستان امسال در استراحتگاه دیگر باره جمع شوند. در حال حاضر در ازبکستان 3000 پیروی فرقه کاتولیکی مسیحیت بودند. آنها اساسا در تاشکند و سمرقند، بخارا و اورگنج و فرغانه قرار دارند. در انگرین یا آهنگران که نقشه بنیاد عبادتگاه کاتولیکی را در آنجا دارند 25 پیروی این مذهب نصرانی میزیستند. شماره پیروان مذهب کاتولیکی در تاجیکستان تا سال 2016 حدود 100 نفر و اساسا نمایندگان سازمان های بین المللی گفته میشد. آمار آخر دسترس نیست. بنا به گزارش‌ها روز 3 اپریل در مرکز کابل پایتخت افغانستان ترکش روی داده تقریبا 20 کس را زخمی کرده است. سبب ترکش در حال حاضر روشن نیست. مقامات طالبان در این باره چیزی نگفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یکی از شاهدان گفت که ترکش در داخل بازار رخ داد که در آنجا صرافان کار می‌کنند. به قول او هنگام ترکش بازار بسته بود. طالبان 7 ماه پیش قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. از آن زمان تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. آنها ادعا دارند که در سراسر افغانستان چاره های امنیتی را تقویت بخشیدند. ترکش پس از یک روزی آغاز ماه رمضان روی داد. و جسد مکس لوین عکاس و مستندساز اوکراینی را در نزدیکی شهر کیوف یافتند و روز 13 مارس امسال ناپدید شده بود. یاور پرزیدنت اوکراین در تلگرام نوشت که جسد لوین را روز 1 اپریل پیدا کردند. خبرنگاران بدون مرز در توییتر میگوید لوین مسلح نبود ولی بتن جوشنی با نوشته پرس یا مطبوعات داشت. به گفته مسئولان سازمان لوین ژورنالیست ششم است که از آغاز حمله روسیه بر اوکراین کشته میشود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس روز 2 اپریل گفت هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران جنایت جنگی است. مکس لوین 40 ساله مادری چهار فرزند با بسیاری از رسانه‌های اوکراینی و بین المللی از جمله رویترز، بی بی سی و اسوسییتد پرس همکاری می‌کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکانش میگویند با گذشت یک ماه مقامات تا هنوز سلم امام نظرف را رها نکردند. سلم پسر امام نظر امام نظرف از رهبران غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان است که سال 2012 در شهر خارق کشته شد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات سلم امام نظرف را به قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. افراد نزدیک به امام نظرف به بیگناهی او تاکید دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول بازداشتگاه موقتی رقم یک دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت سلم امام نظرف، پسر امام نظر امام نظرف، بیش از یک ماه است که در این مؤسسه نگهداری می شود. روز 29 مرد خبرنگار رادیوی آزادی شاهد شد که کارمندان بازداشتگاه موقتی نامه سلم امام نظرف را به نزدیکانش دادند. پیوندان امام نظرف از پیشنهاد این نامه و همچنین جزئیات پرونده او خودداری کردند. روزیه امام نظر و خواهر سلم امام نظرف بر رادیوی آزادی گفت احوال برادرش در بازداشتگاه خوب است و قریب هر هفته با او ملاقات دارند. همصحبت ما با ذکر این که تفتیشات مخفی است از شرح جزئیات پرونده برادرش خودداری کرد.
احوال برادرم خوب است. او زیر نظارت است. با او مناسبت خوب دارند. قریب هر هفته با او می خوریم. در برای اتهام ها فعلا یگان چیز عنیق نیست. تفتیشات رفته ایستاده است. وکیل دفاع و مفتشان کار کرده ایستادند.
به گفته منابع آگاه سلم امام نظرف با پیوندانش تاکید کرده است که درباره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسند و با رسانه‌ها هم صحبت نکنند. منابع گفتند امام نظرف و پیوندانش اتهام را رد کردند و امیدوارند که مسئله به زودی حل می‌شود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی علیه سلم امام نظرف با ماده 200 قسم 4 کدکس جنایی یا معامله غیرقانونی مواد مخدر پرونده باز کردند. از روی این اتهام به او از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. منابع آگاه از پرونده گفتند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلم امام نظرف را گفته است. سلم امام نظرف روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از ترکیه در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. امام نظرف از سوی کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر شده است. مقامات در این باره یگان اطلاع نمی‌دهند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم بی نتیجه بود. همصحبتان رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند ماه سپتامبر سال گذشته میان سلم امام نظرف و طالب ایانبکوف، یکی از رهبران دیگر غیر رسمی بدخشان، در طرفخانه مارکوپولو شهر خاروق تیرپرانی شد. سلم امام نظرف در آن حادثه زخم‌دار شده در بیمارخانه بستری شد. افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او برای گرفتن تیر از تخت پشتش به شهر استانبول ترکیه رفته بود. سلم امام نظرف گوشتگیر است و به خاطر معروفیت پدرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از احترامی خاصه برخوردار است، ولی افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او از گروه های موجود دوری میجوست. سلم امام نظرف یگانه چهره معروف در میان زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست که در ماه‌های اخیر دستگیر می‌شود. بعد ماه نوامبر و اعتراض چهار روزه ساکنان در شهر خاروق، چهارشنبه و امردین علاوه شیف هم دستگیر شدند. اولی به دعوت به سرنگونی حاکمیت و علاوه شیف باشد به گرفتگیری و چند اتهام دیگر متهم است، هرچند آنها به بیگناهی خود تاکید دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک منصبدار وزارت کارهای داخلی اوکراین گفت که نیروهای روسیه روز 3 اپریل شهر ادسا را در ساحل بحر سیاه هدف حمله های هوایی قرار دادند. در این باره من کیو مرسیاتا تفصیل دارم. آنتون گریشنکو در تلگرام نوشت که در بعضی از منطقه های ادسا سوختار سر زد. بعضی از موشک‌ها را توسط سیستم دفاعی ضد هوایی زده گرداندند. مجلس شهر ادسا نیز حمله ها را تصدیق کرد. در همین حال ولادیمیر مدینسکی رهبری هیئت مذاکره کننده روسیه با اوکراین در تلگرام نوشت که پیشرفت کافی برای ملاقات رهبران دو کشور حاصل نشده است و همزمان تاکید کرد که موقع روسیه نسبت به قریم و دونباس بی تغییر میماند. مسکو سال 2014 هم نیمجزیره قریم اوکراین را تصرف کرد و پیش از حمله ماه فوریه امسال به اوکراین ولایت‌های لوهانسک و دنسک را در شرق این کشور به حیث دولت‌های مستقل شناخت. یک خبرنگار فرانس پرس در ادسا گزارش داد که تقریبا ساعت 6 صبح یکشنبه صدای ترکش ها را شنید و میگوید به چشمانش دید که دست کم از 3 جای دود سیاه به هوا میپیچید. ادسا با تقریبا 1 میلیون اهالی شهری بزرگترین اوکراین در ساحل بحر سیاه است و تا حال زیر نظارت کیف قرار دارد. وزارت دفاع روسیه روز 3 اپریل گفت به کارخانه کار کرد و انبار نفت در نزدیکی شهر ضربه زد. وزارت میگوید نیروهای آنها 28 انشاءات نظامی اوکراین را در سراسر این کشور نشان گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 2 اپریل هشدار داد که روسیه در جنوب این کشور به ضربه های سخت آماده می شود، در حالی که نیروهایش را از مناطق اطراف کیو و چرنیهوف در شمال بیرون می کند. در شهر بندری ماریوپول حدود 100 هزار غیر نظامی در محاصره نیروهای روسیه ماندند. تحلیلگران بر این باورند که روسیه قصد دارد این شهر را ضبط کند تا از دونباس به قریم راهی زمینی کشاید. ایرینا ورشچوک معاون سروزیر اوکراین روز 3 اپریل گفت 7 مسافربر با نمایندگان صلیب سرخ تلاش خواهند کرد که به ماریوپول وارد شوند. به گفته وی در عموم 17 اوتوبوس کوشش دارند مردم آسایشته را از ماریوپول و شهر بندری بردیانسک بیرون بیارند. پرزیدنت زلنسکی میگوید مقاومت ماریوپول به کیف برای بازپس گرفتن قلمروش در شمال فرصتی بی‌بهای داده است. زلنسکی عین زمان نیروهای روسیه را در ایجاد فلاکت در بیرون از کیف و گذاشتن مینه‌ها و دام‌های ترکنده در سراسر این کشور متهم کرد. رئیس شهر بوچا در کنار کیف روز 2 اپریل گفت در طول یک ماهی که نیروهای روسیه شهر را در اختیار داشتند حدود 300 ساکن محلی را کشتند. میر شهر آناتولی فدوروک به فرانس پرس گفته است همه قربانیان را از پشت سر پراندند. مسکو که روز 24 فوریه امسال به خاک اوکراین تجاوز کرد هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سازمان جمعیتی آمریکایی در همکاری با سفارت آمریکا در دوشنبه در حجم بیش از 80 هزار دلار به یگانه مکتب افغانی در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. مکتب افغانی سامانیان پس از تغییر حکومت در افغانستان با مشکل مالی روبرو شد. آن اعلام داشت که به مدد دونورها کارش را دوام داده نمی‌تواند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. زک بازی نماینده سپریت آف امریکا روز 1 اپریل هنگام یک نشست در دوشنبه گفت با پیشنهاد چنین کمک‌ها میخوان افغانستانیان مقیم تاجیکستان در شرایط بهتر تحصیل خود را ادامه دهند.
تشکیلات ما که با همراهی سفارت امریکا کار میکنیم مقصد گذاشتیم که به شما سرمایه گذاری کنیم تا شاگردان اینجا آمده درس خود را دوام دهند و تشکیلات ما 80 هزار دلار آمریکایی را به مکتب شما سرمایه گذاری کرد.
این کمک سپریت آف امریکا برای 12 ماه پیش بینی شده است. نمایندگان سازمان گفتند پس از انجام مهلت پیشنهاد کمک را قد نخواهند کرد. با قول زک بعضی آنها تصمیم گرفتند که سال آینده نیز در حجم 30000 دلار آمریکایی به مکتب سامانیان کمک رسانند. مکتب سامانیان در شهر دوشنبه در یک بنای خصوصی جایگیر بوده، اجاره ماهانه آن بیش از 2000 دلار است. بخشی از خوانندگان این مکتب از نواحی اطراف دوشنبه به اینجا می آیند و در گذشته از خرج راهگیری اظهار نگرانی کردند. حالا پول اجاره مکتب، مبلغ استفاده اینترنت و نقلیات از حساب سازمان سپریت آف امریکا پرداخت می شود. ناجیه ظاهر مدیر مکتب سامانیان در صحبت به رادیو آزادی گفت برای ادامه کارشان فعلا یگانه سرمایه گذاری بزرگ همین سازمان است.
الان کسی که برای ما کمک کنه، ما کمک نیاز داریم، بخاطر اینکه ما کتاب نداریم. فعلا ما با کتاب ضرورت داریم، با لابراتوار ضرورت داریم، ما با بخش های ورزشی ضرورت داریم. هر کسی که مثال ما را اسپانسر کنه، هر کسی که یک دونه روچکه هم یک قلم به ما کمک کنه، ما تشکر می کنیم.
مکتب سومونیان بیش از 500 خواننده و 35 آموزگار داشته، پرداخت حق خدمت کمونالی و معاش معلمان از حساب مبلغ شهرنامه خوانندگان پیش بینی شده است. قبلا مسئولان مکتب گفته بودند که به طور موقتی نرخ شهرنامه تحصیل خواننده ها از 100 سومونی پیشینه تا 150 سومونی افزوده است. تحصیل در این مکتب با خط فارسی بر اساس برنامه تعلیمی افغانستان صورت میگیرد. بعضی از فرزندان افغانستانی های مقیم تاجیکستان در مکتب های دیگر نیز تحصیل میکنند، اما در آغاز تحصیل ندانستن خط سیریلیک یا کریلی یکی از مشکلی آنها بوده است. ماه آوگوست سال گذشته پس از آنکه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، مبلغ گذاری دولتی به این مکتب قطع گردید. طالبان بعد از رسیدن به قدرت حکومت خود را اعلان کردند و دختران از صنف ششم بالا را از تحصیل دور نمودند. افغانستانیان مقیم تاجیکستان طالبان را برای راه ندادن دختران به مکتب بارها تنقید و محکوم کرد. به اطلاع رسمی 15,000 پناهنده افغان در تاجیکستان قرار دارند.
بیا تو مای خانه بس کن دیگر بهانه، بیا تو مای خانه بس کن دیگر بهانه، وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه، وقتی که ناز میکنی والله میشم دیوانه. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد. دیگر نداره عشق منو تو داره کس دیگر نداره. ای باری 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 در وقتی گل شالی، ای باری 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 در وقتی گل شالی، شالی شمال دارد دختر خیال دارد، شالی شمال داره دختر خیال دارد.
طبق معلومات مرکز آماری ایران، در 5 سال گذشته بیش از 131,000 دختر زیر سن 15 ساله ازدواج کردند که از این شماره بیش از 7500 مورد در تابستان سال گذشته بوده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. بر اساس گزارش که وبسایت تجارت نیوز روز سه‌شنبه 29 مارس با تکیه به مرکز آماری ایران نشر کرد، از سال 2016 به این طرف حساب میانه ازدواج دختران زیر سن 15 سالانه حدود 30,000 نفر بود. این در حال است که در 5 سال گذشته فقط 123 پسر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. قبلا نیز مرکز آمار ایران از افزایش 10% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 2019 در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود. سال گذشته خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا نیز گزارش داده بود که از ماه مارس تا سپتامبر سال 2021 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله به دنیا آمدند و ولایت سیستان و بلوچستان با تولد 248 نوزاد از مادران از 10 تا 14 ساله در صدر این جدول قرار داشت. این معلومات تنها وابسته به ازدواج های ثبت شده در سازمان ثبت احوال این کشور بوده است و احتمال دارد که آمار واقعی از این بیشتر باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین گزارش از خودکشی دختران جوان در ایران به ویژه در ولایت سیستان و بلوچستان نشر شده است. حکومت ایران در سیاست‌های خود به ازدواج و افزایش اهالی تشویق می‌کند. برخی مقام‌های ایران وجود ازدواج برمحل را رد می‌کنند. برخی هم می‌گویند که 13 سالگی سن مناسب برای ازدواج است. مقام‌های حکومت ایران و طور معمول با ازدواج دختران از 13 سال بالا موافق هستند. این در حالی است که بر اساس عرف بین المللی فرد زیر 18 ساله کودک به شمار می‌رود. برخی تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای اصلاح قانون‌های وابسته به ازدواج کودکان در ایران است با مخالفت حکومت و به ویژه عالمان دینی به نتیجه بوده است. یکی از تلاش‌ها این بود که سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال معین کرده شود. اما بنابر مخالفت برخی از آیت الله ها این طرح رد شد. جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران دو سال قبل در گزارش به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد با اشاره به ازدواج کودکان خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان برنامه ضد بحرانی خود را مورد اجرا قرار داده است که اعلان منع سنجش های سازکاران جزءی از 5 قسمت این سند می باشد. در مورد انتقال مبلغ ها با کشورهای خارجی، این برنامه باز کردن فوری صورت حساب های بانک های تاجیکستان در کشورهای غربی را پیش بینی کرده است. اما کشورهای غربی با همکاری های مالی با بانک های تاجیکستان چندان علاقمند نیستند. من اسکندر فیروز با برخی از نقطه های این برنامه آشنا شده، جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. تهیه و آغاز اجرای چنین برنامه را در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تصدیق کردند. در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، نهاد کلیدی مشورتی مقامات تاجیک، در شرح این خبر به رادیو آزادی گفتند که این برنامه از 5 قسمت عبارت است. به گفته امید دولتوف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی، قسمت های این برنامه تامین رشد اقتصاد و مسائل اجتماعی ساکنان کشور را در شرایط گسترش بحران جهانی اقتصادی در پی حمله روسیه به اوکراین در نظر گرفته است.
همین نقش شوروی در 5 سمت اساس مالی میگردد، سول در سمت های مکرو اقتصادی نگاه داشتنی، نشان دهنده های مکرو اقتصادی مثلا یک از سمت ها و پیشگیری مثلا خفای احتمالی با نظام بانکی.
جناب دولتوف از اجرای موفق برنامه ضد کوویدی در تاجیکستان یادآور شده، افسود که این برنامه نیز با پورگی اجرا خواهد شد. در پاسخ به این سوال که حالا کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت راه اندازی کردند و این امر با کاهش مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در این کشور باعث می شود، جناب دولتوف گفت که اقتصاد تاجیکستان تنها از حساب مبلغ های مهاجران نمی چرخد. با گفته این تحلیلگر، مقامات برای اجرای این برنامه از ظرفیت های دیگر خود استفاده می کند. عبدالمنان شیرعلیف تحلیلگر اقتصادی تاجیک بر این نظر است که بحران فعلی اقتصادی به مراتب شدیدتر از بحران مالی سال 2015 خواهد بود که در پی آن دو بانک بزرگ تاجیکستان ورشکسته شدند.
خب تدبیرهای مثل نجات بانک ها، رشد تولیدات داخلی، جلب سرمایه و غیره، نه جز سخنبازی و تسکین خود چیز دیگری نیست. چونکه بانک های تاجیکستان جز اینکه توسط بانک های روسیه به جهان پیوندند، پیوند هم هستند، همگی اساسا از پول مهاجران وابسته میشوند.
با احتمال زیاد وقتی مقامات از ذخیره های دولتی میگوید ذخیره های معدن های قیمتناک از جمله طلا را در نظر دارد، اما به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان در دو ماه اول سال جاری تاجیکستان به مبلغ 46 میلیون دلار به خارج کشور طلا فروخته است. این رقم در دو ماه اول سال گذشته برابر 353 میلیون دلار بود. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی آسیا پلوس میگوید که در دو سال اخیر در پی خروج بیماری همگیری کووید 19 مقامات تاجیک وادار شد بیشتری از ذخیره های ارزی طلای خود را استفاده کند. حالا با گفته وی از 22 تنه طلای دو سال قبل در تاجیکستان همگی حدود 8 تنه طلا باقی مانده است.
در فهرست بانک جهانی کشورهای دارای درآمد خیلی پست بر سر اهالی وجود دارد، به این کشورهای شامل می شوند که درآمد تولیدات ناخالص ملی به هر سر اهالی از 1200 دلار آمریکایی کمتر می باشد. در تاجیکستان درآمد سر کسی به 850 دلار برابر است. در میان کشورهای پسا شوروی تاجیکستان یگانه کشور دارای چنین نشان داده پست می باشد.
در همین حال به اطلاع بانک ملی تاجیکستان اخیراً حاکم خالق زاده رئیس این نهاد در دیدار با هیئت بانک اروپایی رشد و بازسازی خواستار مساعدت این مؤسسه مالی بین المللی در باز کردن صورت حساب های بانک های تاجیکستان در بانک های غربی شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمان امروزه مهمانی آزادی شاعر و فیلمساز انیسه صابری است. روز 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و جهان شاهد یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ‌ها از زمان جنگ دویم جهان شد. با این وجود که مقامات